بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث براءت، استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم در مواردی که اصل نافی تکلیف را نفی کنند و مفادش این باشد که اگر تکلیف در واقع هست مکلف به مخالفت او بله مستحق عقوبت نمی شود، حیثم که شارع در این فرض مکلف را معذور قرار داده است از حیث مخالفت آن تکلیف، یا در مواردی که طرق و امارات قائم هستند بر نفی تکلیف، که معناش این است که شارع اعتبار کرده است مکلف را عالماً بعدم تکلیف، یا اماره را اعتبار کرده است علماً بعدم تکلیف. در تمام این موارد احتیاط حسن است عقلاً و نقلاً که انسان رعایت بکند احتمال تکلیف واقعی را. این عقل هم بله حکم می کند به حسن این احتیاط، نقل هم حکم می کند چون ادله ای که وارد در احتیاط بود اونجا بیان کردیم و گفتیم بعید هم نیست که این استحباب، استحباب طریقی بوده باشد، استحباب مولوی طریقی و اون بیان که گذشت. این یه نکته بود که ایشان علاوه کرد در مقام به حسن احتیاط سابقی، که این حسن احتیاط اختصاص به موارد براءت و اصل نافی ندارد، حتی در موارد طرق و امارات که قائمه بر نفی تکلیف است احتیاط حسن است. اما نکته ثانیه، این حکم العقل به حسن الاحتیاط علل اطلاق نیست، این در صورتی است که بر این احتیاط عارض نشود عنوان مخل بودن به نظام، اختلال نظام. اون وقتی که بر احتیاط کردن اختلال نظام بر او مترتب شد، همه رفتن مشغول خودشون شدن که چه بکنند، احتیاط در اعمالشون که نظام مختل شد. این احتیاط مشروع نیست، جایز نیست، حیثون که تحفظ بر نظام که واجبات کفایی از او تعبیر می شود، اونی که مردم احتیاج به او دارند، این اختلال به نظام بما این که جایز نیست، این احتیاط دیگر حسنی ندارد. می دانید که این کمان که ذکرنا در دوره سابقه، این تعبیر درستی نیست، چون که اگر احتیاط به مرتبه اخلال نظام برسد احتیاط نمی شود، نه این که احتیاط است و جایز نیست. برای این که احتیاط این است که انسان تحفظ کند به تکلیف را، تکلیف واقعی را تحفظ بکند. اگر خود این تحفظ حرام است این احتیاط نمی شود، ولی احتیاط این است که تحفظی به تکلیف بشود و در مانحنفی ارتکاب حرام می شود. بدون جهت احتیاط اصلا نیست، خب هست و حسن نیست، نسبت به تکلیف واقعی تحفظ است، حسنی ندارد بلکه مبغوضیت دارد یا احتیاط نیست، لا یهمنا. خب کسی که بله توجه کردید میبیند که اگر بخواهد در تمام وقایع این احتیاط را بکنند، بالاخره این احتیاطش اختلال در نظام میآورد، ولو نظام بیتش به هم میریزد، اختصاص ندارد که نظام جامعه به هم میخورد، نظام بیتش به هم می بله به هم می خوره، دیگر نمی تواند به اهل عیالش مالی بیاورد، نفقه بیاورد. کسی که متوجه به این معناست من ابتدای لمر، این دو تا راه دارد. یه راهش این است، خب تا مادامی که اختلال نظام نشده است عیب ندارد در وقایع شروع کند احتیاط را، لازم نیست ولیکن عیبی ندارد، عقل میگوید تا اون مرحله اختلال نظام نرسیده پولی دارد، دستگاهی دارد، الان احتیاجی ندارد که امروز برد چسب کند، دکان را وا کند، همین زور احتیاط بکند در وقایع تا اون وقتی اون موقع برسد که اختلال نظام فعلی می شود، اون وقتی که حسن برداشته می شود از احتیاط ول می کند اون وقت احتیاط را. این احتیاط می کند، احتیاط علل اطلاق، ولیکن در برهه از زمان، در بروهه اون زمان تا مادامی که اختلال حاصل نشده است. این یه راهش این است، تا مادامی که اختلال حاصل نشده است در این عمود زمان، نه کارهایی کرده است همش حسن است عقلن و نقلن، این یه راهشه. راه دیگر این است که این وقایع را تفکیک کند، اونجاهایی که بود تکلیف احتمالش قوی است یا احتمالش قوی نیست، تکلیف در آنجاها قوی است، مثل این که در مواردی که دیگر احتمال میداد این صوبش نجس است یا مثلا عباش نجس است، خوب احتیاط کنیم اینها را بشوریم، اینها خیلی اهمیتی ندارد اگر در واقع نجس هم باشد، چون که نمیداند صلاتش صحیح است، ولیکن نسبت به اونهایی که احتمال تکلیف میدهد و اون تکلیف اهم است، مثل فرض بفرمایید نسبت به طهارت از حدث، در اونجاها احتیاط بکند در طهارت حدثیه، یا مثلا در اموال الناس احتیاط بکند ولو به قاعده ید ملک خودشه، ولیکن اولا این است که احتیاط بکند، چون اموال الناس و حقوق الناس اهم است. و اما نه در غیر اینها مواردی که احتمال ضعیف است یا محتمل غیر الاهم است، اگر محتمل باشد اهمیتی ندارد، چون که مضر به صحت صلات نیست نجاست عنصر و بدن که مجهول است، در این جاها احتیاط را ول بکند، که این شخص احتیاط را می کند الی العبد، لا فی برهت من الزمان، ولیکن فی بعض الامور و فی بعض الوقایع، این هم طریق ثانی است یکی از اینها را اختیار کند. در کفایه دارد بر این که اولا این است، اون کسی که ملتفت است به این جین احتیاط ولی موجب اخلال نظام می شود، ولو عرض شدم نظام بیتش، او اختیار کند اون طریق ثانی را، یعنی در مواردی که احتمال قوی است، احتمال ثبوت تکلیف واقعی، یا اون تکلیف محتمل ولو احتمالش ضعیف است ولیکن اهم است اگر بوده باشد، اونها را رعایت بکنند. این اولاست، یعنی تعین ندارد، میتواند احتیاط مطلق بکند تا برهی من از زمان وقتی که به اخلال نظام رسید ول بکند، ولیکن این نحو از احتیاط بکند. در روایات وارد شده است که خیر یدوم، بله خیری که قلیل بله قلیل من الخیر یدوم، خیر من بله خیر کثیر لا یدوم، اون خیر کثیری که احتیاط مطلق است لا یدوم در فتره از زمان می شود، ولی بده تطبیق شامل احتیاط هم می شود، هم منحصر به احتیاط نیست. خیری که قلیل است ولیکن ابدی است، استمرار دارد، او بهتر است از اون خیر کثیری که لا یدوم، دوام پیدا نمی کند. این روایت را من حیث معید ذکر می کنیم ها، به جهت اینکه عقل هم خودش مستقل به این معناست که انسان طوری بکند که تکالیف محتملی که اهمیت آنها توجه کردی تبعیض در احتیاط است به حسب الوقایع، عقل خودش مستقل است چون که ملاک محتمل در آنها قوی است، یا خود احتمال تکلیف در اونها قویست، اونها اولا بالامثال و رعای هستند. این روایت هم معید می شود، نه اینکه اگر مثلا من حیث سند ضعیف بود دیگر نمیشه استدلال کرد به این روایت. هازا کله در این امری که در ما نحریفی ذکر شدی، بعد ایشان شروع می کند فصلون فی دوران الامر بین المحصورین. عرض می کنم بر این که در دوران الامر بین المحصورین چه می گوییم در ما نحن فی امر دایر ما بین المحصورین است، اونجاییست که احتمال اباحه واقعی در فعل نیست، تکلیف فعل متعلق تکلیف الزامی است، این را میدانی، ولیکن اون الزام را نمیدانیم که آیا وجوب است یا اون الزامی که متعلق به فعل است حرمت است. امر دایر بین المحصورین است، می دانیم فعل در واقع اباحه ندارد، احتمال اباحه نیست، و الا اگر فعلی بوده باشد امرش دایر بشود ما بین الوجوب و حرمت و اباحه، او از دوران بین المحصورین خارج است. اونجا بلا اشکال مرجع براعت است، در دوران امر بین الوجوب و حرمت و اباحه الفعل مرجع براعت است. رفع نمت ما لا یعلمون کل شیء حلال، بلکه اولا به براعت است از اون براعتی که تا حال خواندیم. تا حال براعتی را که می خواندیم در فعلی بود که امرش دایر بود حرام بشود در واقع یا مباح، یا امرش در واقع واجب بشود یا اباحه، و اما فعلی که امرش دایر ما بین الوجوب و الحرمت و الاباحه بشود، این اولا به براعت است، زای شکی نمی ماند. چرا؟ برای این که در فعلی که امرش دایر ما بین الوجوب و الاباحه بود، یا فعلی که امرش دایر ما بین الحرمت و الاباحه بود، اخبار احتیاط شامل می شود، و بعضی ها می گفتند اخبار ایجاب می کند احتیاط را در این فعل، ولو ما جواب دادیم که نه این معارضه نیست، جمع عرفی دارند، ولیکن این حرف را می گفتن که اخبار توجه کردید بله در ما نهنفی اخبار توقف قف این در شبه فا این الوقوف این در شبهات خیر من الکتام فللکات اخو شدیمش فهدت لدینک خوز بالحایتت لدینک و امثال زالی چون موارد را میگرفت اخبار توقف و اخبار احتیاط این دورانم بین الوجوب و الحرمت و لباره نمیگیرد چون که احتیاط ممکن نیست خیلی کمرش دایر است ما بین الوجوب و الاباحت و الحرمه احتیاط در او ممکن نیست توقف در او ممکن نیست چون که ارتکابش هم احتمال هلاکت است ترکش هم در او احتمال هلاکت است بنابر اون که هلاکت به اون معنا باشد که آنها می گفتند بدون جهت اخبار براعت توجه کردید در این قسم از شبهه بدویه که امر الفعل مردد است ما بین الوجوب و الاباحت و الحرمه امر الفعل در ما نهنفی چه است در ما نهنفی ولی اغلاب براعت است از اون براعتی که در اون شبهه وجوبیه و شبهه تحریمیه حکم کانت او موضوعیه گذشت امر ثانی هم که در ما نهنفی توجه کردید ولی امر ثانی را که در ما نهنفی اعتبار می کنیم اون امر ثانی عبارت از این است این وجوبی که احتمال میدیم متعلق به فعل بوده باشد و این حرمتی که احتمال میدیم در واقع متعلق به این فعل بوده باشد متعلق ها فعل واحد بوده باشد فعل واحد است که امرش دایر است ما بین این که در واقع واجب بوده باشد یا همین فعل حرام بوده باشد و اما علم اجمالی به وجوب و حرمت در جایی که متعلق ها دوتا فعل است اون داخل دوران بین المحصوله نیست مثل این که شخص می داند بر این که یا واجب است فرض بفرمایید واجب است فلان فعل را اتیان کند یا حرام است فلان فعل آخر را اتیان کند می داند یک تکلیف الزامی است نمی داند الزامی وجوب است متعلق به این فعل یا حرمت است متعلق به الفعل آخر و اون فعل آخر مثل این که فرض کنید اون مثال معروفی که می گویند انسان می داند بر این که یه نظری کرده است نظر راجح ها ولو رجحانش به واسطه یه روز عارضی بشود نظری کرده است نمی دانم نظر کرده است بر این که این زن بدخلقش را وطیه نکند التفات شدید الا در مواردی که حق دارد حق شرعی در چهار ماه یه دفعه یا اینکه نظر کرده است اون یکی را مثلا زود زود وطی بکند توجه کردی این نمیداند میداند یه نظری کرد ولیکن متعلق است به این فعل یا ترک اون فعل بلا اشکال این داخل دوران هم بین المحصوله نیست اینجا جای بحث نیست این علم اجمالی منجز است کلام ما در دوران الامر بین المحصولین در جایی که این معلومه به اجمال که تکلیف واحد است علا کل من التقدیرین وجوب باشد یا حرمت باشد متعلقش همین فعل است فعل واحد است و این دوران الامر بین المحصورین کلام در او در سه مقام واقع می شود ما باید در سه مقام بحث کنیم مقام اول جایی است که اون فعل واحد که یا واجب است یا حرام وجوب داشته باشد وجوبش هم توسلی است مثل این مثالی که گفتم حرام بوده باشد حرمتش هم توسلی است چون که محرمات همین زور هستند دیگه محرمات توسلیات هستند واجب هم باشد باز توسلی است، ولیکن این واقعی که فرض بفرمایید مکلف مبتلای به او شده است، این ما بر این که حرام است این فعل توجه کردید یا واجب است، این تکرر ندارد. اون مثالی که گفتیم در مثال تکرر دارد، چون که وقت یه شب دیگر هم همه مسئله پیش مکرر می شود. ولیکن واقعی که مردد است حکم واقعی در اونجا ما بین الوجوب و الحرمه، او تکرر ندارد. این یه مقام است. مقام ثانی در جایی است اما امر فعل مردد ما بین الوجوب و الحرمت هست، ولیکن واقعه تکرار دارد. همین واقعه فعل همین فعل با در واقعه دیگر هم همین زور مردد است ما بین الوجوب و الحرمت، و اون واقعه تکرار پیدا می کند. این هم مقام ثانی. مقام سالس در جاییست که یکی از این وجوب و حرمت یکیش تعبدی بوده باشد، که قهرم وجوب تعبدی می شود، علم دارد یا بر این فعل متعلق وجوب است توجه کردید و وجوب تعبدی به او خورده است، مثل اون زنکهی که نمی داند ایام حیزش این دمی که میبیند حیز است یا غیر الحیز، نمیداند این صلاتش متعلق وجوب است که اگر وجوب باشد تعبدی است حیز نباشد، یا متعلق حرمت است بنابراین که حایز صلات بر او حرمت ذاتیه دارد، بنابر او چیا این صلاتی که است این ولو صورتش اتیان بشود این محرمات است، از محرمات شریعت است. چه امر الفعل دایر است ما بین الوجوب و الحرمه، فرقی هم نمی کند واقع تکرار بشه یا نشه، در این صورتی که یکی از اینها تعبدیست یکی معین مثل الوجوب تعبدیست، فرقی در حکم پیدا نمی کند واقع تکرار بشود یا تکرار نشود، سرش هم واضح خواهد شد. فعلا کلام ما در مقام اول است. در مقام اول که فعل امرش دایر است ما بین الوجوب و الحرمه و هر دو اگر هر کدام باشد توسلی است و تکرار نمی شود، در این مقام اول پنج وجه هست که ما ذکر فیل کفایه، بلکه می شود گفت پنج قول است. قول بر این که در این فعل هم براءت از وجوب جاری است هم براءت از حرمت جاری است، یعنی براءت از احتمال الوجوب و ادله براءت از احتمال الحرمه، هم ادله براءت شرعی جاری است و هم مورد براءت است عقلن، ولی قطع نظر از این ادله براءت شرعیه مورد گفت لگام بلا بیان است. عقل میگوید حرام باشد اقاب شارع بر تورا بر مخالفت اون حرمت قبیح است، واجبم باشد اقاب شارع مخالف ترا بر مخالفت اون وجوب واقعی اونم قبیه است، که فعل مورد است لبراءت عقلن و نقلن. این یه وجه است که همه وجه را ما اختیار خواهیم کرد. در مقابل این وجه ثانی است. وجه ثانی این است که در این موارد باید جانب احتمال حرمت را گیره رعایت کرد، که انسان که احتمال میدهد این فعل حرام بوده باشد باید این فعل را ترک کند ولو احتمال وجوب هم بدهد. احتمال حرمت لازم رعایه است. با اون قاعده ای که گفتند تکلم خواهیم کرد دفع المفسده تا اولا من جلب المنفعه، که باید اون احتمال حرمت را رعایت کند. وجه سوم در ما نحن فیه این است که ما نحن فیه مثل خبرین متعارضین هستند. چه جور دوتا خبر متعارض بشود؟ یه خبر بگوید فلان فعل واجب است و خبر دیگر قائم بشود اون فعل همون فعل حرام است. خبر این متعارضین هستند، ضم و فی هم ندارد، یکی بلی ایجاب می کند و دیگری منع و تحریم می کند. در خبرین متعارضین علم نداریم، در خبرین متعارضین این فعل در واقع یا واجب است یا حرام، ها منجون است در واقع مباح باشد، ولیکن این خبر صحیح درست توجه کنید چه جور معنا کرده. در مورد خبرین متعارضین خبر میگه این فعل واجب، اون خبر دیگر میگه حرام. خبر خبر واحد است، ممکن است نه این درست باشد نه اون درست، در واقع مباح باشد. اون دوران فعل بین المحصورین نیست، ولیکن خبرین قائم شدند به محصورین، یکی گفته است که این فعل واجب است و دیگری گفته حرام. به نحوی که هر کدام از خبرین بود و معارض نداشت حجت بود، من تا الان معارضه کردن و جمع عرفی همچه نیست. اونجا گفتن که خب اگر یکی از اینها یکی از مرجعات باب تعارض را نداشت حکم چیه؟ حکم تخییر است. تخییر اونجا معناش چیه؟ معناش این است که شخص باید ملتزم بشود به احد الخبره، یا خون خبر دال بر وجوب را بگیرد بر طبقه عمل بکند. تخییرم تخییر در اخص بالخبره این است. یکی از خبرین را مخیر است، هر کدام را دلش میخواهد، یا این خبر دال بر وجوب را بگیرد او حجت میشود براش که باید بر طبقه دیگر عمل کند، یا اون خبر دال بر تحریم او را بگیرد. چه جور اونجا اون تخییر را میگویند؟ تخییر ظاهری که معناش این است احد الخبر این که اخص بو شرط حجت میشود. احتمال سوم این است اینجا هم باید اخص به احد احتمال بکند به همون نه، یا احتمال حرمت را به او اخص کند ملتزم بشود و به او متعبد بشود، یا احتمال الوجوب را کیف با خودشه. این تخییر در ما نحنفی تخییر مثل تخییر در خبرین متعارضین است که باید ملتزم بشود، التزام پیدا کند به عهد الاحتمالین و بر طبقه او مشی کند. این هم وجه ثالث، بلکه قول ثالث در مسئله است. وجه رابع او قبل رابع این است که نه، در دوران الامر بین المحصورین نه براعت عقلی جاریست نه براعت شرعی، هیچ کنام جاری نیست، عکس قبل اول و وجه اول، بلکه در خبر این متعارضین تخییر است، تخییر قهری. تخییر عقلی که میگوین یعنی تخییر قهری، چون انسان نمیتواند خالی از فعل و ترک بشود، چون که نمیتواند خالی از ترکی بشود هر کدام شد. این تخییر قهری است، نه تخییر بین خبرین متعارضین که باید متعبد بشود به احد الخبرین یا به احد الاحتمالین، نه این تخییر، چون که جمع بین الفعل و ترکی نیست، قهرن طبعا مخیر میشود به تخییر قهری. تخییر عقلی یعنی تخییر قهری، بدون این که قاعده ایقام بلا بیان زاری بشود یا براعت شرعی زاری بشود. این هم وجه رابه. وجه خامس را که خدا رحمت کند صاحب الشفای اختیار می کند، می گوید وجه خامس این است که این تخییر عقلی هست مع الحکم علی الفعل بالحلیه، یعنی حلیت شرعیه ها، حلیت شرعیه ظاهریه، در تخییر عقلی است، یعنی باید مکلف قهرن یا فعل را میگیرد یا ترک را، اما حکم ظاهری این فعل حلیت است، کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، چون براءت شرعی جاری می شود، براءت عقلی نیست، یک قابل بیان نیست، نفی می کند در کفایه جریان براءت عقلیه را و می فرماید براءت عقلیه اینجا مورد ندارد، ولیکن ادله براءت شرعیه شامل می شود. این پنج وجه می شود در مقام. بعد مرحوم صاحب الکفایه مطلب خودش را می خواهد اثبات بکند، مطلب خودش وجه خامس شد دیگر، چه بگوید براءت عقلی جاری نیست، توجه کردید، ولیکن براءت شرعی جاری است. و اون که باید یکی از اینها را بگیرد تخییرا ملتزم بشود، مثل خبر این متعارضه، یا اون جهت فرض بفرمایید احتمال الحرم را بگیرد که مثلا دفع المفسدت اولا من جلب المنفعه، اینها را هم ابطال میکند در کفایه. چه جور ابطال میکنه؟ روز توجه کنی درس کنه. ایشان میفرماید و اما احتمال این که احتمال الحرم لازم رعایه بوده باشد، که انسان باید فعل را ترک کند، لأن دفع المفسدتی اولا من جلب المنفعه، می فرماید بر این که این اولا دلیلی ندارد و ثانیا در ما نحنفی صغرای این قاعده نیست، دفع المفسدتی اولا من جلب المنفعه در جاییست که یه منفعتی هست و یه ضرری هست، ضرر را از خودم دفع کنم، توجه کردی، که اون وقت منفعت از دستم می رود، یا منفعت را جلب کنم که مبتلا به ضرر می شود. اینجا فعل یه چیز بیشتر ندارد، یا مفسده دارد یا مصلحت. وقتی که نه مصلحت، فعل یا مصلحت دارد یا مفسده، اصل اون کبرا که دفع المفسدت اولا من جلب المنفعه، که پدر و مادر ندارد، یه حرفیست که گفته شده است، در ما نحوی اصلا سورا هم ندارد. این که متعبد بشود که این فعل بر من حرام است، توجه کردید، متعبد بشود بر این که این فعل بر من حرام است و فعل را ترک کند، این را به قاعده دفع المفسده اولا من جلب المنفعه نمیشه درست کرد، اصلا اون قاعده تمام نیست، منطبق به ماننفی هم نیست. خودش یه کلامی هم دارد، میگوید اصلا این تعبد به طرف احتمال ما خودش تشریح است. اگر نگوییم که تشریح است و افتراء علی الله است که این فعل را بر من حرام کرده است، اگر نگوییم که تشریح است و افتراء هست، افتراء الله است، دلیلی بر التزام به احتمال الحرمه نیست. پس این که ده جانب حرمت را باید ملاحظه کرد، این را باید گذاشت کنار، این حرف بی خودیست. میماند اون تخییر بین الاحتمال این، یا احتمال وجوب را بگیرد به اون ملتزم بشود، یا احتمال حرمت را بگیرد به او ملتزم بشود، مثل تأخیر بین خبرین متعارضه، او را خراب میکند. به چه چیز خراب میکند؟ میگوید بابا این تأخیری که در خبرین متعارضه این گفتیم، در خبرین، در موارد اخبار و طرق دو تا مسلک بود، یه مسلک سببیت بود. مسلک سببیت این است که قیام اماره بر وجوب فعل در اون فعل مفسده را ایجاد می کند، مصلحت ملزمه را ایجاد می کند، سبب می شود بر حدوث مصلحت ملزمه. قیام اماره بر حرمت فعل موجب می شود بر این که در اون مفسده ملزمه موجود بشود. وقتی که بله فرض کنید دو تا خبر شد، هر دو قائم شدند، یکی مصلحت ملزمه ایجاد کرد، یکی مفسده ملزمه. مفسده ملزمه، مصلحت ملزمه وجوب می آورد، مفسده ملزمه حرمت می آورد، گهرن تأخیر می شود، تأخیر علل قاعده می شود. تأخیر در خبر این متعارضین بناءً علی مسلک سببیه، این تأخیر علل قاعده می شود. ایشان اینجور می فرماید. خب این را یه خورده حساب بکنیم ببینیم این حرف آقا چیه. این تأخیر بین خبر این متعارضین بناءً بر مسلک سببیه تأخیر علل قاعده می شود، این یعنی چه؟ میگوییم تارتن تعارض خبرین در فعل واحد است، مثل ما نحنفی است، یه خبری میگد فعل واجب است، یه خبری میگوید که این فعل حرام است. خبری که قائم میشود بر وجوب این فعل، خبری که قائم میشود بر وجوب این فعل، او یه مدلولی دارد. اون خبری که قائم بر وجوب فعل می شود، اگر تنها مدلولش این بود که این فعل واجب است، اون خبری هم که قائم شده است که این فعل حرام است، اون هم یه مدلول داشت که این فعل حرام است. این خبر مفسده بار شد بر این فعل، اون خبری دیگر مصلحت ملزمه بار شد، شد در فعل واحد هم مصلحت ملزمه هم مفسده ملزمه. او قهرن تأخیر می شود دیگه، یا فعل اتیام بکن چون مصلحت ملزمه دارد، یا ترک بکن مفسده ملزمه دارد، جمع بین ما هم ممکن نیست. قهرن می شود تأخیر، اما تأخیر که در ما نحنفی می شود به جهت اینکه رجحانی ندارد طرف فعل بر طرف ترک، ترکم رجحانی ندارد بر طرف فعل. اگر مراد از این که این تأخیر است، این تأخیر است که مصلحت ایجاد شده و مفسده ایجاد شده، این حرف درستی نیست. ولو ما در امارات گفتیم اماره موجب می شود مصلحت ملزمه موجود بشود در متعلقش، اینجا این خبر مصلحت ایجاد نمی کند. چرا؟ برانچ این خبری که قائم می شود بر این که این فعل واجب است، می که حرام نیست، مدلول التزامی دارد، حرام نیست. یعنی توجه کردید، یعنی خبری که قائم است این فعل حرام است، او مفسده می خواد ایجاد بکند، این خبر می کند مفسده ایجاد نمی شه چون که این حرام نیست، مدلول التزامی دارد. اون خبری هم که میگوید این فعل واجبه بله حرام است، اون میگه واجب نیست. اون خبری که میخواهد در این مصلحت ملزمه ایجاد بکند، این نفیش میکند که انده در ماننفی چهار تا خبر است، چون که مدلول التزامی فرق ندارد با مدلول مطابقی، که انده چهار خبر است. یه خبر میگه واجب است، یه خبر میگه واجب نیست، یه خبر میگه حرام است، یه خبر میگه حرام نیست. این جور دیگر چه جور مصلحت در فعل و هم مفسده در فعل موجود میشود؟ این خبرها اگر مبتلا به مدلول التزامی نداشتند، فقط به معارضه ما بین خودشون بود، ممکن بود کسی بگد این جور میگد این خبر مصلحت ایجاد می کند، اون خبر هم مفسده ایجاد می کند، تأخیر القاعده می شود بین الفعل و ترک. چرا باید به این خبر عمل بکند؟ چون که مصلحت دارد عمل کردن به این خبر. یا با اون خبر عمل بکند؟ چون که مصلحت در عمل اون خبر است، اون تأخیر القاعده می شود. ولیکن این خبرها مدلول التزامی دارد، حتی در جایی که فعل متعدد باشد، اونجا هم همین حرف را گفته ای. افرز می دانیم که روز جمعه در کسی که چهار فرسخ رفت قبل از ده روز اون چهار فرسخ را برمی گردند، یا به این قصر واجب است یا تمام واجب است. یه خبر می که قصر واجب است، یه خبر می که تمام واجب است. گفتن بنابر مسلک سببیت تأخیر است. چرا؟ چون این خبری که میگد واجب است در وقت قصر واجب است، در قصر مصلحت ملزم ایجاد میکند. اون خبری که میگوید بر این که تمام واجب است در تمام مصلحت ملزم ایجاد میکند. منطق علم اجمالی داریم که بیشتر از 5 نماز در شبانه روز واجب نیست، بدون جد انسان مخیر میشود قصر بیاورد یا تمام بیاورد، یعنی عمل به خبر وجوب القصر بکند یا عمل به خبر وجوب تمام بکند. اونجا هم گفتیم این حرف صحیح نیست. چرا؟ چون میگه که خبری که میگه قصر واجب است میگه تمام واجب نیست، مدلول التزامی دارد. اون خبری هم که میگوید تمام واجب است میگه قصر واجب نیست. این 4 تا خبر میشود. نمیشه این خبری که میگوید قصر واجب است مصلحت ایجاد بکند، اون خبری که میگه قصر واجب نیست نفی میکند این مصلحت را. بدون جهت بناءً علی هذا گفته این فرقی نمی کند در تعارض خبره، چه مسلک سببیت را کسی ملتزم بشود یا طریقیت را ملتزم بشود، اصل تساقط است، تغییر نیست. چون میشه خبرها طریق هستند و مدلول التزامی دارند، اصل اولی تساقط است، چه قائل بشود کسی بر سببیت چه قائل بشود بر طریقیت. این حرف ها که نه خبره یکی مصلحت یکی مفسده، یکی مصلحت در اون فعل یکی مصلحت در اون فعل ایجاد می کنند، این ها همش خیالات است. علا حاضر اساس بنابر خبرین بنابر مسلک سببیت در خبرین متعارضه مثل مسلک طریقیت است. ایشان میگوید که اگر در امارات قائل به طریقیت شدیم اونجا تخییر عیب ندارد. چرا؟ تخییر اونجا دلیل دارد، چون که هر کدام از خبرین دست روش بذاری ملاک طریقیت در او هست. ملاک طریقیت احتمال مصادفه با واقع است که این خبر مصادف با واقع بشود. چون خبری که قطع داریم مخالف با واقع است، او طریقی نمیتواند، چون ملاک طریقیت ندارد. ملاک طریقیت هم صدق واقعی نیست و الا لازمش این میشود که ما احراز کنیم که خبر صادق است، باز حجت بشود و ما علم به صدق داشته باشیم. ملاک حجیت احتمال صدق فی طریقه است. هر کدام از خبرین را شما دست بزنید احتمال صدق دارد، چون هر دو ملاک بله ملاک طریقیت را فی نفسه قطع نظر عن الاخر دارد. چاره می تواند به ادله ترجیح بگوید هر کدام از اینها ترجیح دارد به او متعبد بشو، یعنی او را طریق قرار دادم برای تو، چون دوتا را نمی شود طریق قرار بدهد. یا شاره در صورتی که ترجیح نداشته باشد بگوید هر کدام را اخذ کردی عمل کردی او طریق است، که معنای حجیت تخییریه اینه، هر کدام را اخذ عمل کردی او طریق است برای تو. خب اونجا ممکن است، چون پس در اماره اعتبار رو احتمال طریقیت بود و طریقیت در هر کدام قطع نظر از دیگری داره، اونجا تخییر را شاره میتواند بله من فرض بفرمایید اعتبار کند، اما او دلیل نمیشود به دوران الامر بین المحصوره. در دوران الامر بین المحصوره اونی که لازم رعایت است اگر رعایتش ممکن بود تکلیف واقعی است. اون تکلیف واقعی هم یا وجوب است یا حرمت، و مفروض این است که رعایت او ممکن نیست، چون که جمع بین الفعل و ترک ممکن نیست. و در ما نحن فیه توجه کردید اون تخییری که در خبرین متعارضین است ملاکش بود طریق است، و در ما نحن فیه طریقی نیست. ایشان میگوید بله، در کفایه اینجور میگوید بله، کسی اگر گفت چاره در خبرین متعارضین تخییر گفته است، ملاکش بود طریقیت فی کل منهما نیست، ملاک او این است که محتمل است همون صرف احتمال مکلف که احتمال میدهد این حکم ایران که خبر میگوید این مطابق با واقع باشد، احتمال است ملاک چاره تخییر را جعل کرده، چون که در اون دو حکمی که دو خبر میگوید اون دو تا حکم در هر کدام مکلف احتمال میدهد در اون حکم ها که حکم واقعی او باشد. اگر ملاک تخییر او باشد اون ملاک اینجا هم است، چون که در مانعنوی هم احتمال میدیم در واقع وجوب باشد در دوالان هم بین المحصوره و احتمال میدیم در واقع حرمت بوده باشد. پس ملاک تخییر اگر مجرد احتمال صدق بوده باشد به این معنا که محتمل از حکم واقعی این باشد، این اگر ملاک بوده باشد از ادله تخییر بین الخبرین متعارضین میشه تعدی به ما نهنفی بکنیم، بگوییم احتمال وجوب در اینجا هم است، احتمال حرمت در اینجا هم است. و اما اگر ملاک تخییر چمان که همین زورم است، ملاک تخییر این است که هر کدام از امارت این ملاک طریقیت را دارد، ملاک طریقیت را چون که دارند شارع حکم به تخییر کرده است. در مانانوی صحبت طریق نیست، در مانانوی در دوران الان بین المحصولین طریقی نداریم تا بگوییم که ملاک تخییر